وقت سحری های عزیز، امیدوارم که تنتون سالم باشه، عباداتتون مقبول درگاه خداوند باشه. قسمت کارشناسی برنامه هستیم، قسمتی که خیلی پربیننده است و خیلیاتون دوست داشتید. امیدوارم که عامل به حرف هایی که میشنوم خودم که اینجا مقابل آقا میشینم هم باشیم انشاءالله. اما با نام و یاد خدا شروع میکنیم. آقای پناهیان سلام عرض میکنم خدمتتون مجدد، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی عبادات و طاعات
انشاءالله. یه دعای ما جمع کردید اونو بگید انشاءالله این ماه
مبارک. بله واقعا هم انشاءالله این ماه مبارک مقدمه خوبی برای ظهور فراهم بکنه، هم مقبول درگاه حضرت حق بشه،
ماه تفکر باشه انشاءالله.
بله انشاءالله.
سحر گذشته آقا به یک جمله مطلبی اشاره کردید، من به اون اشاره میکنم، گفتید آقا ما بحثمون امر معروف نهی از منکر نیست، که خیلی بحث خوبی هم هست. ما بحثمون بعثت پیامبر و آماده شدن برای ظهوره. فرمودید که پیامبر یک زمین سازی میخواستن بکنن بعد از بعثت و باید در زمان ظهور قبلش اتفاق بیفته. برای اینه که ما به این مقوله امر معروف نهی از منکر این همه اشاره داریم و مباحث اینطوری دنبال کردید و از آیات و روایات خوندید و حضور شما عرض کنم از بزرگان دین، از آقای شاه آبادی، از شهید صدر صحبت کردید، از امام گفتید و حالا هر طوری میفرمایید بحث رو دنبال کنید و مدیریت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مسئله همین طور هست. ما موضوعمون اصالتاً امر به معروف و نهی از منکر نیست، ولی موضوعمون اصالتاً چی هست بگذارید با یک عبارات دیگری دوباره توضیح بدم. خارج از مقوله دین، انسان‌ها بخوان زندگی خوبی داشته باشن چجوری میتونن به یک زندگی خوب برسن؟ اولاً تعریف این زندگی خوب چیه؟ ما میتونیم آیا در جهان برای یک تعبیر مشترک توافق کنیم با این همه فرهنگ ها و بالاخره دین هایی که مختلف مردم دارند و اهداف مختلفی دارند؟ به نظر من امروز عقل بشر اینقدر رشد پیدا کرده که تعریفی از یک زندگی خوب رو بتونن انسان ها برش توافق کنن، مثلا خارج از دین و سحر و ماه رمضان. تصور بنده این هست که ما میتونیم توافق بشر رو به اینجا برسونیم که انسان‌ها زندگی خوب رو میتونن اینجوری تعریف کنن، زندگی که من در اون بتونم استعدادهای خودم رو شکوفا کنم و یعنی من یعنی هر کسی از انسان‌ها استعدادهای خودش رو شکوفا کنه و بدون اینکه زحمتی یا اذیتی برای دیگران داشته باشه، بدون اینکه ظلمی به کسی بکنه، به خواسته های خودش برسه. اینو که همه میتونن بهش توافق کنن. دلم میخواد دیگه چیزی که رایج تو همه دنیا و شکوفایی استعدادها هم آرزوی همه انسان هاست. اگر انسان ها به شکوفایی استعداد برسن، به عالی ترین فهم، عالی ترین قدرت و خیلی چیزای دیگه خواهند رسید. و اگر به خواسته های خودشون برسن که عبارت دیگری از همون شکوفایی استعداده، لذت میبرن از زندگیشون. درسته؟ انسان ها برای اینکه بتونن به یک زندگی برسن که دو ویژگی داشته باشه، استعدادهاشون شکوفا بشه و به خواسته هاشون برسن. اگر استعدادهاشون شکوفا نشه، به کدوم خواسته ها صرفا میرسن و متوقف میشن؟ خواسته های اولیه سطحی که در تمدن غرب انسان ها رو در همین حد نگه میدارن و میخوان بهشون اجازه ندن که اینها شکوفایی پیدا بکنه استعدادهاشون. پیامبر اکرم مبعوث شدن و دین برنامه ایست برای شکوفایی همه استعدادهای انسان و تحقق همه خواسته های انسان بدون مزاحمت برای دیگران. این تعریف بعثت نبویست. امیر المومنین فرمود خداوند متعال پیامبر رو مبعوث کرد تا دفائن عقول مردم چی بشه؟
استخراج بشه.
استخراج بشه. خب این یعنی همون شکوفایی استعداد. درسته؟ بعد از اینکه شکوفایی استعداد شد، شما تازه متوجه میشید که چی میخواید و چی باید بخواید. بعد برید تلاش کنید به خواسته هاتون برسید. درسته؟ خب پس ما زندگی خوب رو در تعریف کلیش، حالا ممکن سر مصداق ایراد داشته باشیم، یعنی دعوا کنیم با هم دیگه و بحث کنیم و اینا، ولی زندگی خوب شکوفایی استعدادها و رسیدن به خواسته هاست با قید بدون مزاحمت برای دیگران. اگر ما بخوایم مزاحمت ایجاد کنیم برای دیگران، خب نمیشه، نباید هم این کارو بکنیم. بالاخره میازار موری که دانه کش است و الی آخر. خب وقتی که پیامبران همین خواسته ای که یک خواسته انسانی است براش برنامه آوردن، میخوایم ببینیم پیامبر چه سیستمی رو، چه ساختاری رو طراحی میکنه برای اینکه این وضع تحقق پیدا کنه. خب ساختارش اینه: مردم قدرت بیجا به کسی ندید که او به شما ظلم کند، شما را محدود کند و اجازه شکوفایی استعداد به شما ندهد و شما را حتی ابزار ظلم به دیگران قرار بدهد تا بتونید راحت زندگی کنید، بتونید لذت بخش زندگی کنید. پیامبرا دنبال چی هن جز این؟ دنبال این هن که من بتونم خودم رو بیابم، خودم رو بشناسم و استعدادهامو بروز بدم و به خواسته هام برسم. زندگی که انقدر غرق شکوفایی استعداد و لذت بردن از این امر باشه که در اثر شکر در خانه خداوند متعال هر لحظه به خدا مقرب بشم. یکی از استعدادها، بلکه محوری ترین استعداد انسان، همین خداپرستیه. یکی از خواسته های انسان، بلکه مهمترین خواسته انسان، مقرب شدن به خداست. یعنی شما خدا رو نمیتونید بدون این تعریف انسان بیان کنید. خب پیامبران اومدن برای این. خب ولی انسان ها سر راهشون مانع هست، همدیگه رو اذیت میکنن، باید این اذیت برداشته بشه. خود این تعریف یک زندگی خوب هم یه قیدی داشت به نام این که دیگری رو اذیت نکنید، ظلم نکنید، چون انسان آزاده دیگه. وقتی آزاد شد، آزاده که امتحانهای خدا رو طی بکنه و آزاده که با آزادی این کار رو انجام بده، ولی فرشته ها بدون آزادی رشد خوبی دارن، معرفت خوبی هم دارن، دارن روتین کار خودشون رو انجام میدن. خب برای اینکه پیامبر گرامی اسلام انسانها رو به شکوفایی استعدادها و رسیدن به خواسته هاشون با تلاش خودشون با قید ظلم نکردن به یک دیگر برساند، طرحی رو مطرح میکنه: نگذارید کسی بی جا قدرتمند بشه، نگذارید باندهای قدرت و ثروت بر شما سیطره پیدا کنن، نگذارید کسی به شما ظلم کنه.
شما ظلم رو نپذیرید.
درسته؟ و ظلم رو نپذیرید. خب چجوری این طرحها اجرا میکنن؟ این طرح امر به معروف و نهی از منکر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر میاد قدرت رو پخش میکنه بین مردم، میاد مردم رو همه رو فعال میکنه در کنترل قدرت. امر به معروف و نهی از منکر اینه. همین الان هم دولت اسلامی با اینکه این دولت هم شعارهاش شعارهای خوبیه و هم رفتارش تو همین چند ماه نشون داده دنبال اشرافیگری نیست، عدالت خواه هست، نمیدونم دنبال مدیریت جهادی هست، 24 ساعته کار میکنن،
بین مردم هست،
بین مردم ارتباط خوب صادقانه مردمی داره. خب ولی ببینید، اگر قدرت در همین دولت خوب محدود باشه، تو همین ایام نره برسه دست مردم، این مثل یک گوشت لخ میمونه که دیگرانی که گربه های قدرتن براش نقشه میکشن که اینو بدزدن و میان و این کار خواهند کرد.
همین خوبیه رو خراب میکنن.
بله، شما باید برای اینکه این قدرت سالم بمونه این قدرت رو بین مردم پخش کنی،
این گوشتر رو ریزش کنی به همه بدی. آره، خیلی گوشتر نظری
مردم. ببینید یه مردم یه محل جمع بشن بگن ما تلاجاتمون رو همه رو گذاشتیم تو این خونه و نگهبان هم براش گذاشتیم، حالا همه خانوم ها اینا توی محل چند هزار واحدی مثلا تلاهاشون رو تو فلان خونه گذاشته
باشه، بقیه برن زندگیشون بکنن
که اونجا مواظبت بشه. خب یه دزدی براش یه نقشه میکشه شده از زیر زمینم بکنه بیاد،
یا خود اون نگهبانه
بالاخره ممکن طمع بکنه. بله. درسته آقا، این طلاها رو هر کدومش یه ذره طلای خودش نگه داره، دیگه دزد چند تا خونه رو باید بزنه؟
نمیتونه اصلا همه خونه رو
بزنه. نمیتونه، و اگه زدم چیزی گیرش نمیاد،
بعدم هزار تا نگهبان میشه.
درسته، یعنی همه نگهبان. بله. کلکم را و کلکم مسئولون. بله. رعیته دوز خونه یکی هم بزنه به دیگران خبر میده، هوشیار میشه.
اون طرفو نمیاد اصلا.
آقا ما از سراسر کشور پولامونو میریزیم، پولای بیممونو میریزیم تو یه حساب، این حساب میاد اینجا تو تهران، ته سیستان و بلوچستان و اهواز و خراسان و کجا و کجا. خب تهران بالاخره یکی پیدا میشه براش یه فکری بکنه. دقت فرمودید؟ این ساختار رو باید ساختار درستی کرد که زمینه دزدی و رانتخاری فراهم نشه. این یعنی هرچه مردمی کردن ماجرا. ماجرا یعنی قدرت. امر به معروف و نهی از منکر قدرت رو پخش میکنه، حتی اگر در موضوع اقتصاد آمد ثروت رو هم پخش میکنه. لیقوم الناس بالقسط رو محقق میکنه. تعاون بر تقوا ایجاد خواهد کرد. خیلی سیستم فوق العاده ایه. پس ما دنبال زندگی راحت میگردیم. بعضی از زندگی راحت خوب، راحت
کسی هم له نشه.
آره، راحتی که بعد اروپایی ها خب بعضی هاشون زندگی ماشاءالله راحتی دارن، و اگر گرسنگان آفریقایی نباشن که اونا راحت زندگی نمی کنن، و اگر چپاول نفت ملل شرقی نباشه که اونا راحت زندگی نمی کنن،
سلاح نباشه اونا راحت
و اگر سلاح نباشه و جنگ ها در نباشه. پیرامون اونها نباشه که اونها
قدرتمند نمیشن.
قدرتمند نمیشن. ما اون زندگی راحت رو نمیخوایم که دیگران رو بکشن سربازانمون تا ما اونجا راحت زندگی
کنیم، جمع کنیم.
درسته؟ ما اون زندگی راحت رو نمیخوایم. تازه اونا هم زندگیشون فوق‌العاده‌ای نداره. برای چی؟ برای اینکه ملت‌های خودشون رو اجازه نمیدن استعدادهاشون رشد بکنه. اگر اجازه میدادن استعدادهای ملت‌های خودشون تماماً رشد بکنه، جلوی بی‌عدالتی می‌ایستادن. و دیگه الان خیلی واضح شده، جایی مثل فرانسه میگه آقا پسر تو مدرسه گوشت خوک نخوره اخراجش میکنیم، یا آقا خانم دختر حجاب داشته باشه اخراجش میکنیم، و از اینجور موارد دیگه افتضاح کردن در بحث آزادی و حقوق بشر و اینها. دیگه اصلا هیچ کس غربیا رو نمیتونه مدعی صادقی قلمداد بکنه. پس ما دنبال این هستیم که بعثت انبیا رو درک بکنیم و ببینیم که پیامبر گرامی اسلام دنبال چی بودن. دنبال این نبودن که زمان خودشون فقط همه چی درست باشه، که میخواستن این مستمر بمونه در ادامه، حیات بشر تغییر پیدا بکنه. در حالی که ما دیدیم نشد، ائمه هدا رو به شهادت رسوندن، خانه نشین کردن، مردم این همه جنایت در حقشون شد. خب یا رسول الله، شما چی کار میخواستید بکنید که به نتیجه نرسید؟ نماز که فرمودید که همه دارن میخونن الان، ببین خیلی از احکام هست اینا رو ما داریم الان، خیلی ها محجبه هستن، خیلی ها نماز شب خونم هستن، روزه هم که الحمدلله داریم میگیریم، اینا این برنامه سحر مجری به این خوبی دیگه. چی میخوایم اگه میخوایم ماه رمضان دعا هم که خوندیم الان، اینها دعا هم که امام سجاد علیه السلام داد به ما، دنبال چی بودید که محقق نشد؟ در واقع اون چیزی که محقق نشد که اساس اسلام رو خدا شاهده تشکیل میده، اون سیستمی بود که مردم بتونن جلوی ظلم رو بگیرن تا شکوفایی استعداد، تا رسیدن به خواسته ها فراهم بشه. اون سیستم، حالا که از کلمه سیستم هم من هی استفاده میکنم، اون ساختار امر نهی از منکره. منتظر نباشیم یک کسی سوار بر اسب سفید بیاد و منجی بیاد از این حالا منجی موعود علیه آلاف و تحییت و سنا در جای خودش، ولی اقوام و ملل خیلی وقتا جدای از بحث منجی موعود منتظر یه قهرمانی هستن بیاد یه چند سباهی اونها رو نجات بده از سرد ظلم. از اینجور قهرمان ها هم ملت ها زیاد دارن، مردم هند گاندی رو دارن، نمیدونم دیگران چه گوارا رو دارن، کجا چه شخصیت هایی رو دارن. ببینید اینجوری مشکل حل نمیشه، باید قدرت تقسیم بشه و طرحش رو اسلام داره، طرحش امر به معروف و نهی از منکر. حالا باید به جزئیاتش بیشتر رسید. پس ما در بعثت نبوی دنبال این هستیم که ببینیم رسول خدا فکرشون طرحشون چی بود و بعد این طرح رو چجوری برای ادامه و استمرار ارائه دادن و چی شد این استمرار پیدا نشد و الی آخر که رسیدیم به موضوع امر به معروف و نهی از منکر. حالا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه آلاف و تحییت و سلام، ما هرچی عقل داریم، هرچی تجربه بشری داریم، هرچی فهم از دین داریم باید به کار ببندیم، این شرایط رو اجرا کنیم. نظام امر به معروف و نهی از منکری به تعبیر دیگر، نظام این که قدرت بین مردم تقسیم شده است را، تکاثر قدرت و ثروت فراهم نیست، نظامی که نه اینکه بگم کامل ظلم رو برطرف کنیم، بریم به سمت این نظام، آمادگیمون رو برای ظهور حضرت ولی اثر با مولانا الفدا اعلام کنیم. یادمون باشه حضرت ولی اثر با مولانا الفدا نمیخواد بیاد مثل رسول خدا دوباره از صفر شروع کنه. ما این تجربیات رو باید بگیریم پیاده کنیم. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکرش رو به جا بیاریم خدا اضافه میکنه. اضافه کردن خود ما و در واقع مزد این حرکت مردمی کردن قدرت طبیعتا ظهور خواهد شد. حالا با چه مقدار فاصله، با چه مقدار رشد ما در این جهت، اینا بحثای جزئی فرعیه که میشه جداگانه بهش پرداخت. پس سیستم امر به معروف و نهی از منکر یا ساختار امر به معروف و نهی از منکر ساختار تقسیم قدرت بین مردم است تا این قدرت مورد دزدی و چپاول قرار نگیره. من دیروز قول دادم که از کلمات امام و رهبری درباره امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنم. یه سری سوال ها هم رسیده بود که حالا من این سوال ها رو دارم جمع میکنم، بلکه در همین نیمه راه تا پایان ماه مبارک رمضان نرسیده.
یک سحر سوال ها رو جواب
میدیم. آره یک سحر سوال ها رو جواب میدیم انشاءالله. بعضی هم اعتراض داشتن، اگه تونستیم بلد بودیم اون اعتراض ها رو هم جواب میدیم. ولی سال گذشته ما گفتیم شب های آخر به سوال ها جواب بدیم، شب های آخر یه سری بحث ها فشرده شد دیگه نرسیدیم. حالا سوال های قبل هم یکی دوتاش رو شاید این تو این ایام جواب بدیم. یه داستانی رو بگم، حالا میخوام الان چکار کنم کلمات امام و رهبری رو درباره امر به معروف و نهی از منکر عرض کنم. یه داستانی رو ابتدا بگم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همون اول انقلاب سال 1358 قم بودن، یه حکمی دادن برای تأسیس اداره ای برای امر به معروف و نهی از منکر که این اداره کار بسیار سنگینی به عهده داشت. این در صحیفه امام جلد 9 صفحه 213 آمده. بعد حاج سید احمد آقا پاورقی زدن که دولت موقت اجازه نداد این حکم امام اجرا بشه. قبل از اینکه هنوز خیلی از امور منظم بشه، قبل از اون امام امر به معروف و نهی از منکر رو در واقع
بهش
دادم. یه خط از این حکم امام رو بخونم، بعد پاورقی حاج سید احمد آقا رو بخونم. جالبه، میفرماد شورای انقلاب اسلامی، اون زمان هنوز شورای انقلاب اسلامی بود دیگه، دولت موقت بود و انتخابات و قانون اساسی کارش به سرانجام نرسیده بود، مجلس و اینها بخواد مرتب بشه. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم امر به معروف و نهی از منکر در مرکز تأسیس نماید و شعبه های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. دولت نظارت میکنه بر دولت، دقت فرمودید. بعد حالا دیگه با منکرات برخورد میکنه تحت نظر حاکم شرع و الی آخر. حتی میفرماید که دیگه حالا ادامه این حکم رو دوستان میتونن برن مراجعه بکنن. ایشون میفرماید که وقتی حاجی احمد آقا در سال 72 توضیحی درباره این حکم دادن که در پاورقی صحیفه امام آمده که این حکم چندی بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام صادر شد. به محض اینکه شایع شد امام چه این حکمی صادر کردن، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدن به هر وسیله‌ای بود جلوی آن را گرفتن. به دو علت، میگفتن هنوز تشکیلات برای اجراش نداریم، هرج و مرج میشه، هر کسی رو میبرن به محاکمه، میگن کار منکر کرده و الی آخر. امام گرچه این عبارتهایی است که در کتاب آمده، امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتن، ولی چون عده‌ای گفتن قبول کردن. این متن آقای حاجی احمد آقاست. دوباره من عرض بکنم، خدا رحمتشون کنه، بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته میشد، با توجه به جو انقلابی می توانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند هراس داشت. درست شد؟ پس داستانی هم داره، امر به معروف و نهی از منکر. خب بریم یکی از کلمات حضرت امام رو قبل از انقلاب ببینیم. ببینید تاریخ مهمه ها، شأن نزول مهمه که ما فضای امر به معروف و نهی از منکر رو بخوایم بشناسیم. این صحبت قبل از انقلاب، مثلا شما فکر کنید شاید مثلا 5 سال یا 10 سال قبل از انقلاب، من الان یادم نیست متاسفانه تاریخشون ننوشتم.
بجا 3-4 دقیقه وقت داریم، اینجوری برنامه‌ریزی کنید که
خیلی 3-4 دقیقه وقت داریم، من این رو نخونم شاید بهتر باشه. ولی پس صحبت‌های رهبری رو
ساقا موندن،
آره جلسه بعد می‌خونیم. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید ما امر به معروف و نهی از منکر را در دایره کوچکی قرار داده و به مواردی که ضررش برای خود افرادی است که مرتکب میشوند یا ترک میکنند محصور ساخته ایم. در اذهان ما فرو رفته که منکرات فقط همین هایی هستند که هر روز میبینیم یا میشنویم. مثلا اگر در اتوبوس نشستیم موسیقی گرفتن، یا فلان قهوه خانه کار خلافی را مرتکب شد، یا در وسط بازار کسی روزه خورد، منکرات میباشد و باید از آن نهی کرد، ولی به آن منکرات بزرگ توجه نداریم. آن مردمی را که دارند حیثیت اسلام را میبرند، حقوق ضعفا را پایمال میکنند، اینها را باید نهی از منکر کرد. اگر یک اعتراض دست جمعی به ظلمه که خلافی مرتکب میشوند یا جنایتی میکنند، مثلا چه نتایجی میشه؟ ببینید خیلی جالبه، میفرماید اون عطار بیچاره ای که اگر کار خلافی کرد ضرر به اسلام نمیزند، به خودش ضرر میزند. وقت شما میرید اینو نهی از منکر میکنید، آنهایی که به اسلام ضرر میزنند بیشتر باید بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کرد. ببینید پس چقدر دقیق. بعد اون وقت در جای دیگری حضرت امام میفرمایند خدا امر به معروف و نهی از منکر، خدا از امر به معروف و نهی از منکر شروع میکند، این را نخستین واجب میشمارد، زیرا میداند که اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود، همه واجبات از آسان گرفته تا مشکل همگی برقرار خواهد شد. حالا شرح این رو ما بذارید روزهای بعد انشالله بپردازیم. و آن بدین سبب است که امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از دعوت به اسلام به اضافه بازگرداندن حقوق ستم دیدگان، مخالفت و مبارزه با ستمگران، کوشش برای اینکه ثروت‌های عمومی و درآمد طبق قانون عادلانه اسلام توزیع شود، صدقات در مکان خودش قرار بگیره. ببینید چقدر معنای امر معروف و نهی از منکر رو توسعه میدن. خب ما در اینجا دو تا کلمه از کلمات حضرت امام قرائت کردیم که ذهنیت نسبت به امر معروف و نهی از منکر کمی اصلاح بشه، تعمیم پیدا بکنه، جایگاهش معلوم بشه و اون خاطره از ما. کلماتی شبیه به این از مقام معظم رهبری درباره امر امر به معروف و نهی از منکر هست که باز توسعه و عمق این معنا رو نشون میده. بعد دوباره برمیگردیم به هم آیات قرآن و بعد نزدیک انشاءالله شبهای قدر یک کمی به تاریخ اسلام بیشتر در این باره بپردازیم.
از سحر اولم شما همه این حرفا رو فریاد زدید و دیدم که یه جایی برای من تو صفحه من نشون دادن که حاج آقا میگه آره به حجاب چیزی نگید و فلان و این حرفا و امر به معروف و حرف امامه که آقا اون یه اشتباهی میکنه خودش ضربه میزنه، اون که مثلا داری اشتباهی میکنه اصلا به اسلام اینقدی ضربه میزنه تا اینکه چند تا مدیر بخوان بالاخره قدرت رو برای خودشون جمع کنن
و عزت اسلام رو لکه‌دار بکنن.
ممنون شما هستیم، ممنون شما هستیم که ما رو تماشا میکنید.
بیان ننوی نقطه آی آر